بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. بحث در رتبا عواملی بود که باعث میشه اولیاء خدا در زمان خودشون تنها بمونن. چه عواملی باعث میشه انبیاء الهی، اولیاء خدا، با اینکه بهترین و پاکترین آدم ها بودن، خوبترین آدم ها بودن و در زمان خودشون هم به خوبی معروف بودن، کسی از اونا بدی ندیده بود، اما چرا مشتریشون همیشه کمه؟ چرا خوبان تنها میمونن؟ عوامل تنهایی و علت اینکه دیگران خطشون جدا میشه از اونها و اونها رو تنها میگذارن چیه؟ چند جلسه گذشته یک عامل رو که شاید از مهمترین عوامل بود خدمت شما توضیح دادیم. مهمترین عامل تعلقاتی است که کسانی به غیر ولی خدا دارن، علاقه های غیر الهی، تعلقاتی که به غیر ولی خدا دارن، این باعث میشه که سر به زنگاه خب برن دنبال علاقه هاشون. چرا بیان دنبال ولی خدا؟ برن دنبال اون چیزی که میل دارن. این عمده دلیلی است که باعث میشه انسان ها زمینگیر بشن، تعلقات پست تا حتی تعلقات به ظاهر مقدس. خب این تو جلسات قبل عرض شد و من دیگه این رو ادامه نمیدم. یکی دیگه از عواملی که باعث میشه اولیاء خدا تنها بمونن، باعث میشه که دیگران جدا بشن از اونها، اینه که اهدافی که اولیاء خدا دارن اهداف بلندی است. اونها قله ها رو نشون میدن و مردم رو به سمت قله ها دعوت میکنن و البته همه هم اهل رفتن به قله نیستن، طبیعی که خب تنها میمونن. شما نگاه کنید، هیچ پیغمبری دعوت نکرده مردم رو به، یعنی هدف رو اینجوری قرار نداده که مردم رو دعوت بکنه به امنیت، رفاه، آزادی، آبادی، به اینجور چیزا دعوت نکرده. با اینکه معمولا انبیا تو جوامع محروم، معمولا تو مناطق محروم مبعوث میشدن، اگر با این چیزا میومدن و شعاراشون رو این چیزا قرار میدادن، چه بسا مشتری جلب میکردن. اما با این وجود این کار رو نکردن. دعوتشون به توحید بوده، بندگی بوده، خدا ترسی بوده، توجه به ابدیت بوده، مردم رو به این چیز، توجه به عدالت بوده، به این چیزا دعوت کردن. شما نگاه کنید، مکاتب مادی، حتی مصلحان اجتماعی که سوءنیتی هم نداشتن، اونایی که به عنوان مصلح بودن و معروف بودن تو تاریخ، معمولا شعارهاشون این بوده، رفع تبعیض، رفع فقر، این چیزا بوده دیگه، رفاه، امنیت، توسعه مادیت، به این صورت بوده. اما هیچ کدوم از انبیا و اولیا این دعوت ها رو نداشتن. درسته که اگر هر کدومشون حکومت رو به دست می گرفتن، امنیت رو می آوردن، آبادی رو می آوردن. امیرالمومنین 5 سال حکومت کرد، 5 سال که غالب این 5 سال هم تو جنگ بود، جنگ هایی که علیه حضرت به راه انداختن. تو همین 5 سال حضرت خودش فرمود من کاری کردم که یک نفر گرسنه تو حکومت اسلامی نیست و بی سرپناه نیست، یعنی مسئله غذا و مسکن رو امیرالمومنین حل کرد. با اینکه اگه حکومت رو به دست بگیرن، امنیت، رفاه، آبادی، آزادی در حد معقول رو میارن. امام زمان علیه السلام وقتی تشریف میارن زمان ظهور، همه این چیزا رو میارن در حدی که انسان نیاز داشته باشه خواهند آورد، ولی اهداف اینا نیست، اینا رو هدف قرار ندادن. هدف انبیا و اولیا پایین ترین کلاسشون هم باز بالاتر از این حرفا بوده، پایین تر، یعنی چون اولین کلاس انبیا و اولیا هم بوده که تعلق دل نبندید به دنیا، اولین کلاسشون هم بالاتر از دنیا و توسعه مادیت و این حرفا بوده، اولین کلاسشون هم زهد بوده. خب رو این جهت مشتریشون کم میشد. وقتی که این چنین شد، مردم رو به سمت قله ها دارن دعوت میکنن. عرض کردم هر کسی که حال قله رفتن نداره، که هر کسی که حال این رو نداره، بعضی همون، حالا عذر میخوام، در حد همون علفشون فراهم باشه کفایت میکنه براشون، بیشتر از این رو نمیخوان که. مولوی تو مثنوی گمان کنم تو دفتر سوم مثنوی هست، یه تمثیل زیبایی رو داره، میگه که مجنون، همون مجنون عامری معروف، یه مرتبه برای دیدن لیلی را افتاد به سمت شهر او بره. مجنون شطوری داشت که تو اون به هر حال طویله هر جایی که بود بسته بود، اون شطور تازه زایمان کرده بود. خب طبیعی که اون ابتدا خیلی به بچهش علاقه داره، همون شطور رو آماده کرد برای اینکه با اون شطور حرکت کنه به سمت همون شهر لیلی بره. سوار این شطور شد، یه مثلا چند کیلومتری از شهر دور شد. حالا اینا رو داره به زبان شعر میگه، من خلاصش دارم عرض میکنم. یه چند مقداری که دور شد از محل خودش، دیگه فکر و خیال لیلی اومد تو ذهنش و شروع کرد دیگه رفت توی عالم دیگری. یواش یواش این افسار به اصطلاح این شطور از دستش شل شد و افتاد. شطور هم که حس کرد که انگار افسارش رهاست و فقط یه باری انگار روشه، از این جهت خب اونم تو ذهنش همون بچه خودش بود دیگه، سرشو کج کرد به سمت همین طویله برگشت. مجنون هم که غافل تو حال و هوای خودش بود، یه مرتبه به خودش اومد، خب گمان کرد که دیگه الان نزدیک شده به اون شهر لیلی، دید همون طرف شهر خودشه، همون اومده محل خودش، سر شطور رو برگردوند و دو مرتبه مهار رو گرفت و راه افتاد. باز بعد از یکی دو کیلومتر که رفت تو همون عالم هپروت خودش و همون تخیلات، و باز این مهار شطور از دستش در رفت. باز شطور که اینجوری خودشو آزاد دید برگشت. یه دو سه مرتبه این تکرار شد. همچو مجنون در تنازع با شطور، گه شطور چربید و گه مجنون هور. یه موقع این میچربید یه موقع اون میچربید. بعد مجنون دید که با این شطور نمیتونه به جایی برسه. این هدفش یه چیزه، من هدفم یه چیز دیگه. گفت پرید پایین، گفت ای ناقه چو هر دو عاشقیم، ما دو زد بس همراه نالایقیم، ما به درد هم نمیخوریم، خطمون جدا، تو برو دنبال معشوقت، منم میام دنبال معشوق خودم، هر کی دنبال هدف خودش. کسی که هدفش با هدف انبیا و اولیا یکی نباشه، اون دنبال معشوق خودشه، دنبال کار اونها نیست، دنبال کار اونها نیست. کسی که اهدافش این هست که دنیای خودش رو حفظ بکنه، آبروی خودش رو حفظ بکنه، اونجایی که باید برای ولی خدا سرمایه بده، آبرو بده، جان بده، مال بده، این اهل این حرفا نیست، این هدفش همین چیزاست، حفظ جان، حفظ فرزند، حفظ مال، همین چیزاست، حاضر هم نیست در راه ولی خدا اینا رو بده. خب طبیعیه که اون روزی که قرار شد فداکاری بکنه این نمیکنه، این هدفش چیز دیگه است، این هدفش چیز دیگه است، طبیعیه که فداکاری نمیکنه. در روز عاشورا امام حسین علیه السلام یه ملاقات خصوصی داشت با عمر سعد، اینا حالا شاید کم و بیش شنیده باشید، یه ملاقات خصوصی، یعنی ابو عبدالله علیه السلام با دو نفر سربازای دیگه‌اش رو، یاران دیگه‌اش رو فرمودند، با دو نفر، یکی از دبلفست، یکی از دلی اکبر، با این دو نفر بود، و اون طرف هم عمر سعد با پسر خودش و غلام خودش توی خیمه. امام حسین علیه السلام به هر حال مظهر رحمت خداست، به فکر او هم هست که بتونه او رو نجات بده. امام حسین علیه السلام فرمود که عمر این کار رو نکن، انتهاش جهنمه، برای خودت جهنم نخر. میگن، حالا این تعبیر نمیدونم چقدر درسته، انشالله که جسارتی نباشه، میگن که عمر سعد همبازی بوده تو کودکی با امام حسین علیه السلام، میگن اینجوری بود. امام حسین فرمود عمر برای خودت جهنم نخر. او گفتش که من اگه با تو نجنگم خانه و ملک من رو میگیرن. امام حسین فرمود که من بهترشو بهت تو حجاز میدم. گفت اگه من با تو نجنگم زن و بچه‌م در امان نیستن. امام حسین علیه السلام فرمود من ضمانت بکنم، من تضمین میکنم. هی بهانه آورد، ابو عبدالله جواب میداد. بوی ملک ری به مشامش خورده بود، مستش کرده بود دیگه. بعد نهایتا قبول نکرد. امام حسین علیه السلام فرمود که بدون که گندم ری رو نخواهی خورد، از گندم ری نخواهی خورد. یه تعنی زد به امام حسین، یه تیکه انداخت، گفت ما به جوش هم راضیه، گندمشو نخوریم، به جوش هم راضیه. ابو عبدالله دیگه بلند شد بعد بیرون، گفت ای ناقه چو هر دو عاشقیم، ما دو زد بس همراه نالایقیم. تو بوی ملک ری مستت کرده، هدفت اونه، تو با ما نیستی. امام حسین اومد بیرون، خب میدونید کربلا تمام شد، سرهای مقدس شهدا هم آوردن کوفه پیش ابن زیاد. عمر سعد اومد برای اینکه اون ملک ری رو حکمش رو براش بنویسن، اومد پیش ابن زیاد گفت امیر الوعده وفا، قرار شد با حسین بجنگم، بکشم او رو، کشتمش. اون ملک ری رو حکمش رو برای من بنویس. ابن زیاد گفتش که تو ابتدا اون فرمانی رو که بهت دادم که با حسین بجنگی او رو برده بیار برام، اون رو برده بیار. عمر سعد رفت اون فرمان رو آورد داد بهش، ابن زیاد پارش کرد، میخواست سند نباشه دست عمر سعد که من به تو دستور دادم با حسین بجنگی، این سند رو پارش کرد. بعد گفتش که فلان فلان شده، پسر پیغمبر رو کشتی، نازشستم میخوای، برو گم شو. پسر پیغمبر رو کشتی، نازشستم میخوای، برو گم شو. عمر سعد اومد بیرون، میزد رو دستش، میگفت مالی ولل حسین، به من میگفت از گندم ری نخواهی خورد، من طعنه میزدم، میگفتم به جوی شمرازیم، هیچی گیرش نیومد. تو تاریخ هست که حالا اونی که معروف و مشهوره اینی که مختار او رو کشت. توی بعضی از نقل ها هستش که خود ابن زیاد کسی رو فرستاد شبانه او رو تو رخت خواب کشتنش، که بعدن هم دیگه نتونه بگه که حکم ابن زیاد بود که به من گفت برو حسین رو بکش، خودم کشتم او رو به خوش خدمتی کردم. خسر دنیا و الاخره. اون کسی که هدفش جدای از هدف ولی خداست، معلومه که از او دور میمونه، معلومه که خطش جدا میشه. اما اگر کسی هدفش رو با او تنظیم کرد، این میتونه همگام باشه. هر تا زمانی که هدفش حقوق فرمانده لشکری گرفتن بود، تو لشکر عمر سعد بود. اما روز عاشورا دیگه همه تون اینو روزش رو شنیدید، روز عاشورا وقتی شروع کرد لرزیدن و ترسیدن، یک کسی کنار هر بود، گفت هر اگر کسی از من میپرسید شجاع‌ترین مرد تو کوفه کیه، تو رو معرفی میکرد. ترسیدی؟ اینا که چند نفر بیشتر نیستن حسین با لشکرش، از اینا ترسیدی؟ هر گفت نه، موضوع حرفان نیست، و خیر و نفسی بین الجنت و النار، خودم دارم بین بهش جهنم میبینم و هیچ موقع بهش رو رها نخواهم کرد. هی زد به اسبش رفت سمت امام حسین. از اون موقع که هدفش رو بهشت قرار داد، رفت پیش امام حسین. تا اون موقع که هدفش بهشت نبود، هدفش این چیزها نبود، از ابا عبدالله دور شد. پس بنابراین یکی از عوامل این که انسان تنها میگذاره ولی خدا رو، اینه که دنبال یک اهداف دیگری است غیر از هدف ولی. ولی وقتی هدفش با او تنظیم شد، میتونه با او همگام باشه. یکی دیگه از عواملی که انسان خطش جدا میشه از ولی خدا، اینه که اولیاء خدا نه فقط اهدافشون مقدسه، بلکه اون وسیله‌ای که مردم رو به سمت اون اهداف میبرن هم مقدسه. ولی خدا مردم رو به سمت خدا میبره، اما نه هر با هر ابزاری، نه با تزویر، نه با دروغ گفتن، نه با فریب، نه با زور. از ابزارهای غیر مقدس استفاده نمیکنه، از ابزارهای مقدس استفاده میکنه. اولیاء خدا دستشون بسته است، محدودن، با هر ابزاری نمیتونن کار بکنن، برخلاف اولیاء شیطان، اونا راحتن. معاویه هر کاری دلش بخواست بکنه میکرد، برای اینکه افراد رو بخره و مشتری جمع بکنه، بعضیا رو با پول، بعضیا رو با سفره انداختن و سفره‌های رنگین انداختن، بعضیا رو با تطمیع به اینکه بهتون فلان مقام رو میدم، فلان پست رو میدم، بعضیا رو که میدید با این چیزا نمیتونه، با تهدید، و بعضیا رو با ترور. یعنی از هر ابزاری استفاده میکرد، از هر ابزاری استفاده. یه مرتبه خودش میگفت، میگفت ان لله جنودن من عسل. خدا چون بعضی از کسانی رو که میخواست ترور بکنه با شربت عسل مسموم ترور میکرد، از جمله مالک اشتر رو، میگفت خدا یک لشکریانی از عسل داره. آخرین حد این بود که بعضی رو ترور میکرد، مثل مالک اشتر رضوان خدا بر او رو، که وقتی امیرالمومنین رو به سمت مصر فرستاد، معاویه بود دیگه، یه شربت عسل مسمومی رو با چند واسطه به یک کشاورزی داد تو مسیری که مالک داشت میرفت، به او داد که اینو بخوره. شاید اون کشاورز خودش هم نمیدونست که این چیه، به مالک اشتر داد. مالک وقتی که خورد، او رو مسموم شد و به شهادت رسید. و وقتی خبر شهادت مالک رو به معاویه دادن، از خوشحالی بلند شد، گفت ان لله جنودا من عسل، خدا یک لشکریانی از عسل داره. آدم اینجوری بود، از هر ابزاری استفاده میکرد، اما امیرالمومنین دستش بسته بود، نمیتونست از هر ابزاری استفاده کنه. خودش تو نهج البلاغه میفرمود، بگو حضرت امیر داره قسم میخورد که به والله اینجور نیست که خیال کنید معاویه از من باهوشتره که من این چیزها رو نمیفهمم، نه، منتها ولکنه یقدر و یفجر، و اهل فریب نیرنگه او این